شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بی نهایت از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به ویژه برنامه که در حال شنیدنش هستید، گفتگوی فرهنگی، سپاسگزارم. به بهانه قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی 15 اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی، فرهنگ درختکاری و لزوم توجه بر آموزش همگانی در مسیر حفظ محیط زیست رو در شرایطی امشب به بحث گذاشتیم که از دو مهمان عالی مقام جناب دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، همچنین جناب دکتر افشین ارجمند، معاون محترم مرکز جنگل‌های خارج از شمار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میزبانی می‌کنیم. برای که نمط بر عدالت باشه، من بخش دوم رو با شما جناب ارجمند آغاز می‌کنم. در این فاصله موسیقایی هم که پخش شد، دوستان عزیز، درباره مؤلفه چابک‌سازی که من مطرح کردم نکته‌ای هست، حتما از زبان جناب آقای نوری خواهیم شنید. اما آن جایگاه، ساحت و فضایی که جناب ارجمند شما در مقام هم جایگاه حقوقیتون، هر جایی که خواستید اصلا هر جایگاه حقوقی بیای بیرون، در مقام یک کارشناس نظرتون رو بفرمایید. حالا بخشش رو قطعا ممکن است که موافق عرایض من کمترین یا جناب دکتر نوری باشی یا جای کلا مخالف باشید. با این دو نگاه من روایت شما رو داشته باشم نسبت به آنچه که تا این لحظه اومده، چون می‌خوایم کمی این بحث محیط زیست رو ببندیم، حتما درختکاری هم در این زمان باقی مانده یک تمرکزی داشته باشیم. در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. عرضم حضور شما تقریبا با بخشی از فرمایشات‌های دکتر نوری موافق هست.
بسیار عالی.
ما در واقع سازمان منابع طبیعی باشه، سازمان حفاظت محیط زیست باشه، وزارت نیرو باشه، همه بدنه دولت هستن.
بله.
برای در واقع رفاه حال مردم برنامه‌ریزی‌ها رو انجام میدن. حالا در جایی بخشی در واقع برمیگرده به مسئولیت در واقع سازمان منابع طبیعی، بخشی که مثلا آقای نوری فرمودن در بالادست‌ها مثلا صد میزنن، خب وزارت نیرو در صورت اونم در واقع میاد تحقیق میکنه، طرح میده، برنامه‌ریزی میکنه، باید خودش بیاد پاسخگو باشه که این مثلا صد زدن ها به چه علت بوده. من نمیتونم در واقع اینجا دفاع بکنم که درست یا غلط هستش، ولی بعضی از پروژه های ملی هستش. ما به عنوان یک بخش تخصصی با قطع شدن درختان کلا مخالف هستیم.
درست.
طرح پروژه‌ای که میاد در واقع به سازمان ما بررسی میکنیم، میگیم آقا چنانچه در واقع این پروژه ملی، این در واقع آزاد راه باید از اینجا رد بشه، این تعداد درخت قطع میشه. خب خیلی در واقع ضرر به در واقع دولت، مردم خواهد زد در
بله،
آینده.
بله.
ما پیشنهاد میدیم که آقا مثلا این مسیر میتونه اصلاح هندسی بشه، یک مسیر در واقع طولانی تری میشه. ولی خب دستگاه دیگه که حالا فرضاً وزارت راه باشه، مثلا میاد میگه آقا این خیلی هزینه برداره،
متوجه هستم،
و این هزینه از اون سمت هم در واقع به مردم تحمیل خواهد شد. ما اگر چنانچه در واقع این مسیر که توی طرح اولی پیشنهاد دادیم بخوایم ادامه بدیم، ما میتونیم جایگزینش دو برابر، سه برابر در جای دیگه در واقع این درختکاری ها رو داشته باشیم. هرچند در واقع اون درختان کهنسالی که حالا 100 سال طول کشیده تا با این سن رسیده یک درخت بالغ شده، جایگزینی اونها خیلی زمان خواهد برد. من در واقع میتونم بگم که اگر چنانچه این ستا دستگاه با همدیگه همسو بشن و هدف واحدی رو که همجوری که در کلان جامعه دولت دنبالش هستش پیگیری بکنن، 100% به اون چیزی که میخواهیم میرسیم، هم در واقع ما به اون نتیجه که میخواهیم میرسیم، هم در واقع مردم این وسط در واقع متضرر نخواهند شد.
به شدت جناب دکتر ارجمند، من با شما نه اینکه هم عقیده و اصلا هم راستام، انگار از یک زاویه واحد از یک پنجره داریم منظر روبرو رو نگاه میکنیم، ولی سابقه همین 46 سال در میان دستگاه‌هایی که اصلا بخشی از وظایفشون بر همدیگر همپوشانی هم دارد نشان داده که مسئله رقابت اجازه رفاقت رو به این دستگاه‌ها نمیدهد. شما به وزارت راه، منم تاکید میکنم این فقط یک مثال است دوستان عزیز، بله. به هیچ عنوان ارجاع مستقیم به یک اتفاق نیست. شما به وزارت راه برای ساخت یک آزاد راه اشاره میکنید که از میان جنگلی میگذرد، شما میفرمایید که اصلاح هندسی بکنید برای اینکه این درختان اگه قطع شه آسیبش به خود مردم میرسه، بله. دوستان میگویند اگر ما بخوایم مسیر رو تغییر بدیم هم طولانی تر میشه هم هزینه‌اش بیشتر میشه، پس دوباره مردم این واسه، یعنی هر کسی که میخواهد از دوش خودش باری رو بردارد سریع مثلا به سراغ مردم میرود و این وسط مردم شدن سپر بلایی که در نهایت چه آنت بشود چه نشود این اتفاق میافتد. قضیه میان کاله به شکل مستقیم اون رو به میان نمیآورم، مؤید همین اتفاق پروژه ملی تعریف شد، آسیب رسان بود، دوستان هی گفتن جلوشو میگیرن جلوشو نمیگیرن جلوشو میگیرن جلوشو نمیگیرن، هنوز مشخص نیست در نهایت که، چون روایت هایی که از منطقه داره میاد گویا جلوش گرفته نشده، روایت های رسمی رسانه‌ای جلوش گرفته شده، اتفاقی که واسه تلکابین مثلا جنگل های هیرکانی به وقوع پیوسته، فصلی دیگر از این که بالاخره اتفاق افتاده یا نه، گاه اتفاق هم میافتد در یک سکوت رسانه‌ای یا ذهن مخاطب رو به سمت دیگری میبرد، گرفتار اون مسئله میشن و اون کار اصلی صورت میگیره که در نهایت باز ضرر و زیان داره. من به شدت با این رفاقته با این تعامل موافقم، اما شدنی بودنش کمی نزدیک به بعید یا محال نباشه آرمانیست. روایتی که شما دارید بهش ارجاع میکنید با این نکته باز هم به شما برمیگردم، اما جا نوری چون باز هم هنوز داریم راجع به دستگاه صحبت میکنیم و دقیقاً فصلی از فرمایش جناب دکتر ارجمند روایتی بود که شما بهش اشاره کردید، یعنی همراهی سه نهادی که شما اشاره کردید و من درباره چابکسازی مسئله رو مطرح کردم، فرمودید تذکاری دارید، روایت شما رو بشنویم.
از خدمت شما، در حال حاضر ما یک بخشی رو در سازمان محیط زیست داریم تحت عنوان محیط زیست طبیعی،
بله،
کلی نیرو داره و ساختار سازمانی داره، یه بخشی در وزارت نیرو داریم بحث آب که این هم ماشاءالله کلی نیرو داره ساختار سازمانی داره، یه بخشی هم در وزارت جهاد کشاورزی داریم تحت عنوان سازمان منابع طبیعی کلی نیرو داره یه ساختار داره. ما قرار نیست بیایم یک تشکیلات جدیدی دیگه ایجاد بکنیم، این تشکیلات موجود رو از هم دیگه از اون بدنه جدا میکنیم، در یک جا متمرکز خواهیم کرد،
بله،
نتیجه چه خواهد شد؟ ممکنه بخشی از نیروها حتی تقلیل پیدا بکند. چرا؟ همپوشانی هایی که الان وجود داره از بین خواهد رفت و جاهایی مجبور میشیم که بیایم اصلاح ساختار صورت بگیره.
متوجه هستم.
بنابراین ساختار کوچکتر خواهد شد، به جایی که در سه تا قسمت سه تا وزارتخونه دیگه سه تا معاونت بسیار عریض و طویل داشته باشیم، میشیم یک ساختار با یعنی ساختار کاملا منسجم هدفمندتر. ضمن این که در حال حاضر سازمان محیط زیست که باید یک دستگاه سیاستگذار و نظارت کننده باشه برای این که بتونه محیط زیست سالم و پایداری رو داشته باشه، الان درگیر بخش اجرا شده،
بله،
این بخش اجرا اگر ازش جدا بشه و اون قسمت سیاستگذاری استانداردگذاری با سازمان استاندارد یک جا متمرکز تر بشه، اون وقت میبینیم که ما در بحث های استانداردسازی و نظامندسازی نظارت بر استانداردها هم بسیار قوی تر خواهیم شد. بنابراین پیشنهادی که ارائه شد نه تنها سبب این نمیشه که یک دستگاه عریض طویل باشه، بلکه ما عملا سه تا چهار تا سازمان رو حذف میکنیم، یک سازمان ایجاد میکنیم و کوچکسازی دولت اتفاق افتاده، چابکسازی دولت اتفاق خواهد افتاد و اهداف حاکمیتی کاملا حفظ میشه. چرا؟ در حال حاضر هر کدوم از این بخش‌های حاکمیتی زیر مجموعه یک بخش تصدیگری‌اند، اونها تحمیل میکنن خواستهای تصدیگری رو، در این صورت این استقلال سبب میشه که این اتفاق نیفته. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که نتیجه این اتفاق میفته چیه؟ این دستگاهایی که یعنی این ساختار مستقلی که به وجود میاد میتونه چیکار بکنه؟ سیاست گذاری های حاکمیتی رو به درستی هم پیش ببره. ما الان میبینیم که یه سیاستی در قانون گذاری اتفاق افتاده، بس اینه که دستگاه ها باید بیان اقتصاد درونسا داشته باشه.
بله.
یعنی باید خودشون برای اینکه چرخش داشته باشه، حیاتشون رو استمرار ببخشن، باید برن برای خودشون تولید ثروت بکنن دیگه. به جای اینکه به بحث حاکمیت و حفظ اموال عمومی بپردازیم، داریم اموال عمومی رو میفروشیم. سیاستگذاری هامون به سمت و سویه که آب شده اقتصاد آب و توزیع آب فقط. بحث استثمار آب کاملا رها شده است. ما 3/4 مملکت، 3/4 عرصه‌های حوزه آبخیز هیچ گونه فعالیتی رو وزارت نیرو درش نداره. فقط 1/4 مساحت کشوره که اونم سد ساخته، فقط سد میسازه انباشت آب. پشت سد رو هم باز یه دستگاه دیگه به نام سازمان منابع طبیعی و معاونت آبخیزداری داره مدیریت میکنه. عملا ما میبینیم که امور اراضی در کناره. بله، امور اراضی در دل وزارت جهاد کشاورزی اومدن، چون زیر مجموعه وزارت کشاورزی بوده، با یه بخشنامه وزیر واگذاری از سازمان امور از منابع طبیعی جدا شده، رفته سازمان امور اراضی و اون الان مطالبه‌گریه، اموال عمومی رو میخره و میفروشه، یعنی میگیره از دولت میفروشه. ما الان به درآمدزایی داریم فکر میکنیم، در حالی که ما باید به پایداری سرزمین و امور حاکمیتی توجه شایسته تری داشته باشیم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. این روی کرد چابکسازی دولت برای اولین بار در جریان استمرار دولت ها در دولت دهم زبان رسانه‌ای پیدا کرد. دولت 11 و 12 هم به اسم چابکسازی، آن چیزی که خروجیش بود در حقیقت عریض و تبدیل شدن این دستگاه بود. امیدوارم چیزی که شما دارید میگه، چون امروز دیگه مسئله تعدیل نیرو حتی اگر برای کسانی که فرمودید کاهش پیدا میکنه و دولت اونها رو حتما در جای دیگری قرار میدن، نه که کلا دیگه از کار بیکارشون کنه، خود باز یک ملعبه‌ای خواهد شد برای رسانه‌های معاند در راستای تخریب و ایران هراسی که دارن حال بیان این رو مطرح کنن. یعنی امروز تعدیل نیرو توسط دستگاه‌های بدنه دولت خود بدل به یک مسئله امنیت ملی هم شده است و حالا تحقق این اتفاقی که شما دارید می‌فرمایید با همه ساختارهاش چگونه خواهد بود رو نمی‌دونم، ولی یک از شعارهای جناب دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری دولت 14، رئیس دولت وفاق، مانند سه رئیس جمهور پیش از خودشون، مسئله چابکسازی دولت بود. این که محقق می شود یا نه 3 پیش رو مشخص خواهد کرد. اما جناب دکتر ارجمند، چون دیدم در خلال فحوشای جان دکتر نوری یادداشتی رو برمی داشتید، اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید، ولی ما دقیقاً 8 دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داریم. این 8 دقیقه تام و تمام در اختیار شما درباره مسئله درختکاری، اتفاقی که تقریبا بازی شاید 7-8 سالی از خیلی پررنگ‌تر تو فضای رسانه داره مطرح میشه، یعنی بیابان زدایی و بحث کاشت درخت‌ها یا حداقل هر نوع روینده طبیعی که در بدنه بیابان ها میتونه به قول معروف گفتنی ما رو دوباره هم از مسائل شنهای روان و نظری از این دست دور نگه داره و هم بخش دیگر برای کمک کردن. هر اون چیزی که فکر می‌کنید در این دایره تعریف میشه رو در این 7 دقیقه ما شنونده هستیم، در خدمتتونم.
اون بخش فرمایشات شما که فرمودین که این وفاق رو در دور از انتظار می‌بینید، میخوام بگم که در دولت جدید این وفاق در واقع اومدن به همدیگه همدلی رو نزدیک کردن، تا حدودی در واقع بدن دولت به همدیگه نزدیک شده و من امیدوارم که در آینده نچندان دور ما بتونیم شاهد این وفاق ملی باشیم.
انشاءالله، به والله منم بله. این آرزو رو دارم، به والله.
و جالب اینه که در واقع شعار امسال در واقع هفته منابع طبیعی، اگر اشتباه نکنم، برگرفته از همین در واقع همدلی و وفاق برای حفاظت از منابع طبیعی هستش. و اما در فرمایشات جنابالی که فرمودین در خصوص درختکاری، ما در سال 1401 استارت طرحی خوردش به نام طرح مردمی کاش 1 میلیارد درخت.
بله، این ماهی که میفهمی منظورتون سازمان منابع طبیعی آبخیزداریه.
بله. بله، در واقع زیر مجموعه وزارت جهاد.
بله بله،
که قرار شدش که در واقع طی 4 سال در واقع 1 میلیارد درخت کاشته بشه.
یک میلیارد. بله.
در عرصه های منابع طبیعی کاشته بشه، اهم از در واقع جنگل ها، بیابان ها، مراتع، فرقی نمی کنه. و انشاءالله به امید خدا ما پیگیر هستیم که این طرح به ثمر بشینه. حالا اگر سوالی
داشت مثلا میشه سالی 250 میلیون
تقریبا سال 250 میلیون است.
و چون فرمودین این تقریبا از دو سال پیش آغاز شده، تو این دو سال مشخص است از این 500 میلیون مثلا عددی هست که بگیم 50 میلیون، 100 میلیونش، 500 میلیونش، اصلا اون 1 میلیارد تا رو تو همین دو سال کاشتن دیگه. دوستان گفتن دو سالم یه بارم شده یه برنامه رو زودتر تموم بکنیم. عددی نسبت به کاشت درخت‌ها هست؟
عرضم حضور شما این کار لازمه در واقع، همونجوری که رهبر معظم فرمودن همدلی همه دستگاه ها رو میطلبه که با همدیگه لینک بشن و این طرح رو به ثمر برسونن. همچنین فرمودن اگر هر ایرانی سه اصل نهال بکاره این طرح محقق خواهد شد در سال با همون میزان خدا حدود 85 میلیون نفر جمعیت در نظر بگیریم. تا حدودی در واقع محقق شده، ولی این در واقع لازمه اینی که دولت از لحاظ اعتباری در واقع این سازمان حمایت بکنه. ما برای اینکه تولید نهال داشته باشیم در نهالستان‌های تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی باید زیرساخت‌ها رو در واقع تجهیز بکنیم که بتونیم نهال‌های مورد نیازمون رو در واقع تولید بکنیم و در عرصه‌های منابع طبیعی کشت بکنیم. این کار فقط وظیفه در واقع سازمان منابع طبیعی نیست. وظیفه در واقع بخش‌های دولتی، غیر دولتی، خصوصی، بخش‌های مردم نهاد همه رو شامل میشه.
بچا نمی‌دونم میپرسم خیلی کوتاه، اگر این بودجه ان شاء الله تامین بشود، زیرساخت‌هایی که شما دارید می‌فرمایید برای سالانه ارائه 250 میلیون نهال قدرت و توانایی رو داره؟
دولت در واقع این قدرت داره که تامین کنه.
دیگه بله برها.
تا حدودیشو در واقع از اعتبارات ملی تامین شده، ولی ما به دنبال در واقع جذب در واقع
زیر ساختا دو ما میتونیم
بله،
250
بله،
دو سالانه
بله،
خیلی خوب
ما ظرفیتشو داریم.
حد اکثر دو دقیقه جناب نوری، حد اکثر دو دقیقه.
بله عرضم خدمت شما که قراره که با مشارکت بخش‌های خصوصی و سایر بخش‌های اتفاق بیفته. سال گذشته یعنی 1402 بله. حدود 237 میلیون ارصد نهال بر اساس آمار سازمان منابع طبیعی کشور تولید شده، بالغ بر 110 میلیون ارصدش به عرصه کاشت رفته و کاشته شده و بر اساس برآیندهای حاصل نشون میده که اگر اهتمام وجود داشته باشد و حمایت‌های لازم صورت بگیره، اعتباراً به وجود بیاد، یقیناً نه تنها 1 میلیارد، شاید فراتر از این هم امکان باشه. ضمن این که این یه پروسه‌ایه که ما باید انجام بدیم برای اینکه ما دوگانه تعهد داره کشور. این طرح مال منابع طبیعی کشور نبوده، یه طرح ملی بوده و وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان تولییت بحث نهالکاری و درخت در کشور عهده‌دار اون شده. یقیناً با اهتمام عمومی وضعیت اکولوژیک و سایر مباحث اجازه این کارو خواهد داد
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. به ویژه تقدیر ویژه‌ای که از این دو عزیز دارم این است که نقدهایی که من کمتری مطرح کردم که اغلب برآمده از پیامک‌های شما نازنینان است که برنامه فرستادید رو هم شنیدند و هم پاسخی در خور دادن، بدون اینکه بخواهد دلپریشی یا ترشرویی برای این دو عزیز داشته باشه. پس این تقدیر ویژه رو از من کمترین پذیرا باشن جناب دکتر افشین ارجمند، معاون محترم مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور، و جناب دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست. به حال دغدغه محیط زیست دوستان عزیز، دغدغه تک تک افرادی است که الان دارن زیست میکنن و شاید هنوز به دنیا نیامدن، چه در این سرزمین چه در سراسر جهان. ما هم رسالت و سهم و نقش خودمون رو آنچنان که هر دو عزیز بهش اشارت کردند فراموش نکنیم و همه انتظارها رو نباید از دولت و بدنه دولت داشته باشیم. بخشی هم بر عهده و گرده من و شما ممون یک شهروند اجتماعی و رسالت اجتماعی که داریم. تا فرصت شنیدار بعد همه شما نازنینان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب آرامی رو برای همه شما دوستان خوب شنونده ی رادیو گفتگو آرزو میکنیم. اونطور که هواشناسی اعلام کرده، از فردا اکثر مناطق کشورمون افت دما رو دارن. از شما دوستان عزیز شنونده میخواییم همه ما با هم با 2 درجه کم کردن دمای منزلمون بتونیم فشار گاز رو در کل ایران کنترل کنیم، درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم.
رشدن بیدا،
نان،
این شهرام الان میادا، چجوری آخه بهش بگم؟
خیلی راحت، کاری نداره که.
آخه ببین، میترسم ناراحت بشه.
مهم نیست، مهم اینه که یاد بگیره تو مصرف گاز صرفه جویی بشه.
خودش داره میاد، داره میاد.
بقایی،
بله.
اصلا کار سختی نیست، راحت باهاش صحبت کن و توجیهش کن.
چشم به 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 به، شهرام جان عزیزم، خوبی پسرم؟
سلام بابا، من اومدم خونه، مهر همه تون تو دلم میمونه.
امام همینطور بابا جان. تو توی این خونه گرمت نیست؟
یکم هوا گرمه تو این خونه، بین خودمون و برابش میمونه. بخاری ها رو من یکم کردم زیاد، واسه این که سرما از این گرتون نیاد.
بله دیدی گفتم کار کار خودش بقایی.
خب نه دیگه بابا جان، روزایی که هوای بیرون بد نیست،
خوب.
ما هم باید یکم رعایت کنیم،
یعنی
این که باید درجه بخاری و رادیاتور شوفاژ موتورخونه رو کم کنیم که تو مصرف گاز صرفه جویی بشه بابا.
آفرین. بسیار خوب بهش گفتی.
آخه بابا یادمون باشه زمستونه، آدم تو هوای سر نمیتونه.
نمیتونه یعنی چی؟ ها؟ نمیتونه یعنی چی؟
سقوا بگن نمیتونه کار کنه چون سردشه. هر کی تو این هوا کار کنه مردشه.
آره، ولی هوا خوب باشه که دیگه نیاز به گرمای زیاد نداریم. در ضمن اگه اینجا زیادی گرم باشه بابا جان، ممکنه اون سر کشور بعضیا سردشون باشه و نیاز مبرمی به گاز داشته باشن.
اینجوری هست؟
بله.
پس آخ اگه اینجوریه پس دما رو کم کن، گرما خوبه واسه هممون باشه.
این که مقفا نبود؟
مقفای چی؟
مقفا بی سواد، منظورم اینه که شعرش قافیه نداشت.
خب بابا مهم نیست، درسته که قافیش به تنگ اومده بود، ولی عوضش توجیه شد که باید تو مصرف گاز صرف جویی کنه.
توجیه شد؟
میگم بابا جان واقعا دستت درد نکنه، برو به کارات برس.
چشم بابا چشم، ازداد اینم بگم بعد برم.
ممنونم
بابا که کردی منو تو روشن. این گاز واسه همه، واسه تو و من.
آفرین آفرین به شما بابا جان. وشنان چای میخوری؟
نه من نسکافه میخوام. نسکافه
چی؟
نسکافه باشی
باش میارم واسه، چون وجدان خوبی آفرین. هستی واسه نسکافه هم میارم. همینجا باش الان من میرم.
سلامی دوباره عرض می‌کنیم به شما دوستان خوب شنونده‌ای که از این لحظه قصد دارید شنونده رادیو گفتگو باشید. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید بتونید استفاده مطلوب از برنامه‌های این رادیو ببرید. شب بر همه شما خوش باشه انشالله.
چه های بی‌گناه مادران